ساعت 13 در تهران، 10:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. همه پرسی الحاق کریمه به روسیه در حال برگزاری است. روسیه همه پرسی الحاق کریمه به این کشور را مطابق قوانین بین‌المللی دانست. و مجلس ایران کمیته حقیقت‌یاب درباره دیدارهای کاترین اشتون در ایران تشکیل می‌دهد. پرسی در جمهوری خودمختار کریمه اوکراین در خصوص پیوستن به روسیه از ساعت 8 صبح امروز یک شنبه در این شبه جزیره در حال برگزاری است. این همه پرسی با مصوبه پارلمان منطقه خودمختار کریمه انجام می شود. یک روز پیش از برگزاری این همه پرسی، 10,000 نفر در اعتراض به سیاست‌های روسیه درباره کریمه در مسکو تظاهرات کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا برگزاری همه پرسی الحاق کریمه به روسیه را نقض تمامیت ارضی اوکراین دانسته و نتیجه آن را اعتبار خواندند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در گفتگوی تلفنی با جان کری، همتای آمریکاییش، همه پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را مطابق قوانین بین‌المللی دانست. وزارت خارجه روسیه روز یک شنبه با صدور بیانیه خبر داد که وزرای خارجه روسیه و آمریکا روز شنبه گفتگوی تلفنی داشتند و در آن وزیر خارجه روسیه نتایج همه پرسی شبه جزیره کریمه را نقطه آغاز مسیر آینده این منطقه دانسته است. وزیر خارجه روسیه همچنین از مقام‌های فعلی دولت اوکراین خواسته تا آنچه حملات گروه‌های ملی‌گرا و رادیکال علیه مردم روس زبان خوانده متوقف شود. دولت اوکراین این همه پرسی را غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی این کشور خوانده است. اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره دیدار کاترین اشتون با برخی فعالان حقوق بشر خبر می‌دهند. خبرگزاری‌های ایران از قول تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش دادند که این نمایندگان بعد از جلسه با محمود علوی، وزیر اطلاعات، و مجید تخت‌روانچی و حسن قشقاوی، دو نفر از معاونان وزیر خارجه، به دلیل آنچه کوتاهی‌های صورت گرفته نامیدند، این تصمیم را گرفتند. به گفته منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در این جلسه نمایندگان وزارت اطلاعات گفتند که این وزارتخانه درباره قصد کاترین اشتون برای دیدار با بعضی از چهره‌ها به وزارت خارجه هشدار داده بود. کاترین اشتون در سفرش به تهران با نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی وبلاگ‌نویسی که در زندان درگذشت، دیدار کرده بود. محمد جلال فیروزنیا، سفیر ایران در مالزی، روز شنبه برای کمک به یافتن نشانه از هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی مالزی اعلام آمادگی کرد. او در گفتگو با خبرگزاری رسمی مالزی گفت پوریا نور محمدی و محمد رضا دلاور، دو مسافر ایرانی هواپیمای ناپدید شده، در تاریخ 3 اسفند ماه به طور قانونی ایران را به مقصد مالزی ترک کرده و از طریق دوحه وارد کوالالامپور شدند. سفیر ایران در مالزی در ادامه گفته که این دو ایرانی گذرنامه‌های جدی و بلیط‌های پرواز خود به مقصد پکن را احتمالاً در مالزی تهیه کردند. هواپیمای بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی از مقصد کوالالامپور به پکن از شنبه هفته پیش ناپدید شده و جستجوها برای یافتن نشانه‌ای از آن تاکنون بی نتیجه مانده است. و خبر آخر آن که تیم ملی کشتی آزاد ایران در 3 مسابقه خود در جام جهانی 2014 آمریکا با نتیجه 5-3 بر تیم ملی آمریکا غلبه کرد. تیم ایران پیش از این بر تیم‌های ترکیه و ارمنستان هم پیروز شده بود. مسابقات جام جهانی کشتی آزاد آمریکا روزهای 24 و 25 اسفند با حضور 10 تیم برتر دنیا در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار می‌شود. خلاصه از چند خبر شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه دیدگاه ها.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. وبلاگ شهر ایران به کجا می رود؟ در گزارشی با این عنوان که هفته گذشته 5 کارشناس اینترنت با پشتیبانی دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا منتشر کردند، این پژوهشگران به ارزیابی تحولات در گستره وبلاگ‌های ایرانی پرداختند. از زمانی که شبکه جهانی اینترنت این امکان را برای شهروندان کشورهای گوناگون پدید آورد که هر یک با ایجاد صفحه شخصی مستقیم و بدون واسطه صدای خود را به دیگران برسانند، بیش از 1.5 دهه گذشته است. شماری از شهروندان جوان ایران از این امکان استقبال کردند و آنچه را بعداً وبلاگستان یا وبلاگ شهر نام گرفت بنا نهادند. شور و هیجان وبلاگ نویسان برای بازتاب دادن مستقیم تجربه های روزمره و شخصی خودشان این امکان را به آنها داد که برداشت خود را از رویدادها، گرایش ها، پدیده ها و تجربه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با دیگران در میان بگذارند. و همه اینها با دور زدن ممیزی و تیغ سانسور حاکمیتی که نظر و حساسیت های دینی و ایدئولوژیک خود را در پی انقلاب بهمن 1357 به ویژه در زمینه مذهب، فرهنگ، مطبوعات، اجتماع و سیاست ایران اعمال می‌کند. از همین رو شماری از نخستین تحلیلگران اینترنتی با خوشبینی و آرمانگرایی تا آنجا پیش رفتند که به وبلاگ شهر ایرانی به دیده پدیده‌ای رهایی بخش نگریستند. پدیده‌ای مدرن که به نظر این تحلیلگران قرار بود امکان ایجاد ارتباط مستقیم میان تک تک وبلاگ نویسان و همچنین میان هر یک از آنها با مخاطبانشان را هرچه بیشتر فراهم کند و پدیده‌ای هرچند مجازی اما مؤثر برای درانداختن طرحی نو. ولی گزارش جامعه منتشر شده در هفته گذشته نشان می‌دهد واقعیت وبلاگ شهر ایرانی با این پیشبینی فاصله زیاد دارد. زیرا مطابق نتیجه‌گیری‌های این گزارش، از یک سو حکومت ایران توانسته با فیلتر کردن، مسدود کردن دسترسی، حذف وبلاگ‌ها، تهدید و بازداشت وبلاگ نویس‌های غیرخودی و میدان دادن به وبلاگ نویس‌های حامی حاکمیت، گستردگی دامنه آزادی بیان را در وبلاگ شهر ایرانی محدود کند و از سوی دیگر با باز شدن پای شبکه‌های اجتماعی مجازی مثل فیسبوک و توییتر به اینترنت که به آسانی فرصت ارتباط سریع با تعداد زیادی مخاطب را فراهم می‌آورد، وبلاگ نویسی جاذبه قدیم خود را از دست داده، به طوری که بنابر این گزارش از هر وبلاگ نویس پرخواننده در سال 1388-89 تنها یکی در سال 1392 فعال مانده و تازه 70% وبلاگ نویس‌های فعال تنها به تولید یک مطلب در ماه اکتفا می‌کنند. این گزارش همچنین به تغییراتی دیگر در وبلاگ شهر ایرانی اشاره دارد. از جمله اینکه شماری وبلاگ نویس مذهبی با بهره بردن از امکانات حکومتی بخش وسیعی از فضای مجازی فارسی زبان را در هماهنگی با سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حاکمیت به انحصار خود درآوردند. دوم اینکه با مهاجرت شماری از وبلاگ نویسان پیشگام سالهای آغازین، محتوای وبلاگ‌های آنها هم به فراخور فاصله‌ای که از ایران گرفتند دستخوش دگرگونی شده و دیگر اینکه زبان صمیمی، تجربی و روایتی مطالب که در سالهای آغازین وجه مشخصه وبلاگ نویسی ایرانی بود، جای خود را به مقاله، تحلیل و سبک یادداشت نویسی رایج روزنامه‌ای داده است. اما گزارش جامعه یاد شده در پایان یادآور می شود که وبلاگ ها هنوز خواننده دارند و گرچه مشخصات وبلاگ شهر متحول شده اما ساختار آن پابرجاست. نویسندگان این گزارش سرنوشت وبلاگ شهر ایرانی را در گروه کوشش وبلاگ نویسان در راه استفاده بهتر از شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد ارتباط بهتر با مخاطب می دانند و از آن مهمتر در گروه توانایی تولید محتوای زنده‌تر و متنوع‌تر که می‌تواند سطح عرصه عمومی را به افق‌های بالاتری ارتقا دهد. بر وبلاگ شهر ایران از آغاز تا کنون چه گذشته؟ این پرسش کلیدی برنامه دیدگاه‌هاست از سه میهمان این هفته برنامه. فرد پتروسیان، یکی از تهیه کنندگان گزارش یاد شده، کارشناس اینترنتی و سردبیر وبسایت رادیو فردا در پراگ. آرش آبادپور، معروف به آرش کمانگیر، یکی دیگر از تهیه کنندگان همین گزارش، پژوهشگر و فعال اینترنتی و یکی از نخستین وبلاگ نویسان ایرانی در تورنتو. و احسان نوروزی، خبرنگار حوزه تکنولوژی در برلن. آقای پتروسیان، بلاگستان به کجا می رود؟ این عنوان گزارشیه که تازه منتشر شده در مورد فضای وبلاگ نویسی ایرانی و فارسی زبان. مهمترین نتیجه گیری های این گزارش مختصراً چیه؟
یک سری چیزا مختص وبلاگستان یا بلاگستان یا وبلاگ شهر ایرانیه، ولی یک چیزایی هم هست که واقعا مشترکه و همین تحقیق هم که شده نشون میده. مثلا همونطور که وبلاگ نویسی کاهش پیدا میکنه تو ایران، هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ فعالیت وبلاگا و اینا، در خود آمریکا هم مثلا تحقیقات نشون میده که سال 2010 حدود 50% از شرکت ها وبلاگ داشتن و یک سال بعدش 2011 اینا شدن مثلا 30%، و این روند کاهش ادامه پیدا کرده. برای اینکه مثل خود ایرانی ها، آمریکایی ها، اروپایی ها و بقیه مخاطبای بیشتری روی شبکه‌های اجتماعی دارن، سریع‌تر مطلب منتقل میشه و غیره که هممون آگاهیم. ولی یه مسئله دیگه هم هست که بعضی چون مختص وبلاگستان ایرانی و یا وبلاگای شبیه ایران به خاطر شرایط سیاسی اجتماعیش، مثلا این تحقیق نشون میده که وبلاگایی که فیلتر شدند اینا طول عمرشون و حضور وبیشون کمتر از وبلاگایی که فیلتر نشدند، و درصدی نگاه کنیم اونایی که فیلتر شدن مقاومتشون کمتر و زودتر ناپدید میشن و از عرصه بیرون میرن. مسائل دیگه ای از نشون میده که سلیقه افراد برای خواندن وبلاگ تغییر پیدا کرده. مثلا زمانی که شروع کردن اکثرا میگفتن برای آگاهی از عقاید شخصی افراد و یک نوع سرگرمی که وبلاگ میخونن، ولی بعدن میبینیم که خواندن اخبار و مسائل اقتصادی و اجتماعی جای خودش رو وا میکنه و در اولویت قرار میگیره. من فکر کنم تغییری که وبلاگستان داره میده در ایران خیلی شبیه تمام کشورهای دنیاست تقریبا، از خاورمیانه تا آمریکا، و چیز عجیبی اتفاق نیفتاده. فقط شاید کاتالیزورایی که بوده یک فیلترینگ و عملکرد دولت در سرکوب بوده، دو مشغله های زندگی مردم بوده که اینا بعضی هاشون خارج کشور اومدن و از اون فضای ایران خارج شدن و مخاطباشون رو یک جوری از دست دادن و یا احساس میکنن یک فضای دیگه است.
آقای آبادپور، شما چی فکر میکنین در این مدت 6 سالی که از انتشار گزارش جامعه قبلی هاروارد درباره وبلاگستان ایرانی میگذره، مهمترین چیزی که تغییر کرده چی بوده و مهمترین چیزی که ثابت مونده چی بوده؟
متشکرم. همونطوری که آقای پتروسیان خیلی خوب اشاره کردن، ما در واقع یک روند جهانی رو میبینیم که در اون وبلاگ یکی از اولین ابزارهایی که در واقع افراد عادی شروع میکنن در مورد زندگی خودشون که در وب چه پیدا کردن صحبت میکنن. خب این در ایران هم زمانی که اومد، با توجه به بسته بودن فضا و نظارت شدیدی که برای انواع دیگه از رسانه وجود داشت، خب وبلاگ خیلی خوب جای خودش رو باز کرد. حتی در همین تحقیق ما متوجه این نکته شدیم، قبل از این هم در واقع شواهد خوبی برای این داشتیم که در اون ماها و حتی سالهای ابتدای وبلاگ نویسی، ساختار حکومت ایران هم خیلی متوجه این نبود که این رسانه جدید وجود داره و تغییر ایجاد خواهد کرد. یک میزانی از آزادی نسبی وجود داشت در این فضا. در طول زمانی که گذشته، خب به وضوح وبلاگ‌ها تاثیر خودشون رو نشون دادن. ما وبلاگ نویس‌هایی رو داشتیم که دستگیر شدن، در زندان حتی دیر شکنجه متاسفانه‌شون رو از دست دادن، و در واقع وبلاگ خودش به عنوان یک ابزار مهم ارتباط اجتماعی نشون داده، و به همین دلیل هم ساختار حاکم بر ایران نظام فیلترینگ رو برقرار کرده که همونطور که گفتن این هم تاثیر خودش رو به شدت گذاشته. این در واقع یک بخشی که وبلاگ خودش رو به صحنه و عرصه اجتماعی آورده. یه بخش مهم دیگه‌ای که در این فاصله شبکه‌های اجتماعی در واقع رشد کردن و جای خودشون رو پیدا کردن. به طور خاص بخوایم صحبت کنیم در مورد فیسبوک باید صحبت کنیم، اما دیگرانی هم وجود داشتن و این ابزارهای جایگزین یک جاهایی اومدن در واقع وبلاگ رو کنار زدن، به این دلیل که خب وبلاگ در حال نگهداریش میزانی از مهارت رو میخواد، تولید مطلب در اون وقت میبره، ارتباط با مخاطبی مقداری فرصت میگیره. راجع به همین رو میتونیم صحبت بکنیم، اما شبکه‌های اجتماعی به طور مثال فیسبوک خیلی راحت ما میتونیم بریم در facebook.com و یه استاتوسی رو بذاریم و خیلی سریع واکنش از آدم‌ها میگیریم. این مسئله ای که در تمام دنیا اتفاق افتاده. در مورد ایران هم انگیزه برای وبلاگ نویسی و همینطور انگیزه برای وبلاگ خوندن به شدت تحت تاثیر قرار داده، و این به عنوان یک از عواملی که ما در این تحقیق هم متوجهش میشیم، افرادی که در واقع اون انگیزه زیادی رو ندارن برای اینکه وبلاگ تولید کنن یا مصرف کنن.
آقای نوروزی، اولین متون تحقیقی درباره وبلاگستان ایران به این پدیده شاید تا حدودی به عنوان کلید مشکل‌گشا و عامل مدرن رهایی بخش از سد سانسور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می نگریستن. اما حالا که مطابق این گزارش جدید 80% از وبلاگ‌های پرنفوذ فعال از 5 سال پیش به این سو از میان رفته و 70% از وبلاگ نویس‌هایی که هنوز فعال هستند بیش از یک مطلب در ماه منتشر نمی‌کنند، وضع وبلاگستان ایران چگونه است؟
همونطور که آقای پتروسیان و آباد پور اشاره کردن، این یه ترند، یه روند جهانیه، افول وبلاگ نویسی. وبلاگ در واقع چیزی که شما گفتین درباره رهایی بخش بودنش، به نظر من پلتفرم ها به خودی خود نمیتونن رهایی بخش باشن، گرچه که چون فرصت برابری در اختیار همه شهروندان قرار میدن برای اظهار و انعکاس نظراتشون، خیلی میتونن کمک کنن به دموکراتیزاسیون جوامع، اما به تنهایی رهایی بخش نیستن. به نظر من به یه عوامل خیلی خوبی اشاره شد، مهمترینش همین ظهور چشمگیر شبکه‌های اجتماعی و سیستم‌های مایکرو بلاگینگ از جمله توییتره که باعث شده مثلا الان می‌بینیم وبلاگ نویسای پویایی مثل آرش که خودش توی وبلاگستان در واقع جز ستاره ها بوده، حالا خب خیلی کمتر می‌نویسه. اگر به ریتم و فرکانس انتشار مطالب وبلاگ نویسای مشهور نگاه کنیم، نشون میده که واقعا اگر نگیم زوال، افول وبلاگ نویسی رو خیلی خوب نشون میده. توی ایران مثل خیلی از حوزه‌های دیگه عواملی بوده که تسریع و تشدید کرده این ماجرا رو، از جمله پروژه گسترده فیلترینگ دولتی و همینطور پروژه ارعاب. در مقدمه این گزارش بهش اشاره شده که چطور دولت در واقع تلاش می‌کنه در کنار سرکوب کردن صدای مخالفان، صدای مطلوب یا محتوای سفارشی، چیزی که مطلوب حاکمیت هست رو حاکم کنه، یعنی آدم‌های زیادی که در واقع استخدام میشن توسط نهادهای مختلف دولتی، نهادهای وابسته به حاکمیت، برای اینکه محتوای مطلوب رو تولید کنن. و به موازات اینها پروژه ارعاب هم پیش میره، یعنی هزینه مخالفت کردن، هزینه انعکاس نظرات متفاوت اونقدر بالا میره که خیلی ها ابا دارن از این کار. در کنار این، سرعت انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی خیلی بیشتره و بازخوردی که کاربرا میگیرن خیلی متفاوته. ریل تایم، فضای کاملا به روزیه و همه اتفاقات رو آدم سریع‌تر میتونه، سریع‌تر و بهتر و موثرتر میتونه مانیتور کنه. همه اینا باعث شده که یک کوچ گسترده، یک موج مهاجرت گسترده ای هم از طرف تولید کنندگان به نام محتوا که وبلاگ نویسا بودن صورت بگیره به شبکه‌های پلتفرم‌های مختلف. حالا یه زمانی گوگل ریدر بوده، الان بسته شده و بیشتر اینو میشه توی توییتر و فیسبوک مشاهده کرد. به نظر من این فضا، این موج، حالا در واقع افول وبلاگ نویسی خیلی هم در نهایت نتایج بدی نداشته، به خاطر اینکه در مجموع تعداد تولید کنندگان و مصرف کنندگان محتوا در شبکه‌های اجتماعی آنلاین خیلی خیلی بیشتر شده و نتایج بهتری احتمالاً خواهد داشت در آینده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای پتروسیان، با این وضعیتی که آقای نوروزی و آقای آبادپور بهش اشاره کردن، در فضای جدید اینترنتی چه چالش های تازه پیش روی وبلاگ نویسی ایران قرار داره؟
ببینید، به نظر من ما وارد دوره‌ای شدیم یا حتی چند ساله که نوشته یا نوشتار در شبکه‌های رسانه‌های شهروندی داره معنیشو از دست میده. قبلا در بلاگ‌ها متنای خیلی طولانی بود، حتی بحث‌هایی صورت می‌گرفت، من یادمه، ولی در فیسبوک و توییتر همچین امری امکان پذیر نیست. جملات خیلی کوتاه، بیشتر رو عکس و فیلم و غیره. ولی یکی از بزرگترین چالش ها به نظر من همون تئوری محدودیت یا تهدید با هی جیمی رابرت پونتام، جامعه شناس آمریکاییه. یعنی اینکه ما فقط دوستا و آشناهای خودمون رو دور خودمون جمع میکنیم و با کسای دیگه که عقاید متفاوت و مختلفی با ما دارن و یا از یک پیشینه دیگه هستن در تماس نیستیم، یعنی فقط همینطور در تماس با همسایه های مجازی خودمون هستیم، که به نظر من اگر در واقعیت هم نگاه کنیم همین امر در الان هم در فیسبوک و هم در توییتر و یک چالش. یک چالش دیگه اینه که پلتفرم‌های سیاسی اجتماعی خارج از کشور تحول چندانی تو چند سال گذشته نداشته بودن که مال ایران بوده و به نظر من بعد از بالاترین ما تحولی ندیدیم. یکی از دلایلش ممکنه حتی مسئله سن باشه، چون نوجوانا بیشتر و بیشتر در ایران با تکنولوژی و دیجیتال و اینا سر و کار دارن و کارهای خیلی خوبی هم در ایران انجام میشه در همین حوزه، ولی از اون طرف یک فاصله هم بین خارج و داخل هست. هر چقدر از راز مجازی ما پل بزنیم و فکر کنم کسایی هم که پلتفرما رو اداره میکنن و هستن یک تفاوت سنی پیدا میکنن با کسایی که داخل ایرانن. من فکر کنم این دو سه تا چالش مهمیه که ما الان باش روبرویم.
آقای آبادپور، بپردازیم به این پدیده گتو گتو شدن اینترنت، یعنی مطلبی که آقای پتروسیان بهش اشاره کردن. حالا که مطابق همین گزارش هم میان وبلاگ‌های حکومتی و غیر حکومتی، مذهبی و سکولار، داخل کشوری و خارج از کشوری تا حدی تفکیک شده و میان تولید کنندگان و کاربران هر یک تا این حد تمایز، تفاوت یا حالا حصاربندی، سنگرسازی، هر چی می‌خوایم اسمش رو بذاریم، ایجاد شده، آیا جایی برای ایجاد ارتباط میان این دو سو وجود داره یا اینکه دو طرف هر چی می‌گذره از هم بیشتر فاصله می‌گیرن؟
آقای پتروسیان خیلی نکته خوبی رو اشاره کردن. این مسئله که علارغم اینکه در ظاهر در واقع به نظر میرسه که ابزارهای اینترنتی، تکنولوژی مدرن ارتباطی، حالا به هر طریقی که ما ازش استفاده میکنیم، به نظر میرسه داره ماها رو به هم وصل میکنه، انسانها رو قادر میکنه که با دیگران صحبت کنن، واقعیت اینه که تجربه شخصیمون و همینطور کار تحقیقی و دقیق نشون میده که دقیقاً به این دلیل که آدم‌ها امکان همون چیزی که شما بهش گفتین گتو گتو شدن رو دارن، یعنی هر کدوم برن در اون بازه، این جایی که راحت‌تر هستن با دوستان خودشون و همه با هم موافق باشن، به نظر میرسه حتی به اون وجه کمک کرده. حالا سوال مهم اینه که ما چطور میتونیم در واقع از این وضعیت بیرون بیایم. فکر می‌کنم یک سوال مهم‌تر اینه که آیا در واقع نسبت به اتفاق افتادن این وضعیت حالا آگاهی داریم یا نه. من جوابم این سال دوم مثبته، یعنی میبینیم که در رسانه‌های اجتماعی هم در شبکه‌های مجازی در فیسبوک و غیره این بحث در واقع حالا خیلی بیشتر داره راه میفته که فضای شبکه‌های مجازی موقع‌های ما رو از هم جدا کرده، یه موقع‌های روابط انسانی ما رو از دست داده، یه موقع‌های خیلی از فرایندهایی که در نهایت به دموکراسی و زندگی بهتر منتهی میشن با استفاده بدیهی از شبکه‌های اجتماعی بهشون نمی‌تونیم برسیم. گاهی اوقات در واقع باید ما این شبکه‌های اجتماعی رو ببندیم و کنار بذاریم و از روابط قدیمی اون استفاده کنیم. می‌بینیم که این خود این درد فضای شبکه‌های اجتماعی بالا میاد که گاهی اوقات از فیسبوک خارج بشیم، بریم یه کتاب بخونیم یا با کسی صحبت کنیم. این وهله اول پس فکر می‌کنم اتفاق افتاده، آگاهی آدم‌ها به این که باید فضای مجازی رو با چیزی تکمیل کرد، یک لایه تکمیلی لازمه. در این که چقدر موفق بودیم در این زمینه فکر می‌کنم هنوز خیلی اول کاره، یعنی می‌تونم حالا مثلا تجربه شخصی خودم من نگاه کنم یا دوستان دور و برم رو نگاه کنم که می‌بینم آدم‌ها حالا دارن سعی می‌کنن به تکاپو افتادن که هر از گاهی هم گفتگوهاشون رو در رو انجام بدن و در واقع خارج از اون فضای کامنت و لایک و شیر و غیره بیان تو این فضای حقیقی تری که توش ارتباط واقعی تره، آدم ها این شانس رو دارن که نظر مخالف بشنون، نظر مخالف رو براحتی نمیشه با یه آنفالو در واقع ازش خلاص شد، بیان تو این فضا قرار بگیرن. اما متاسفانه به دلیل حالا شرایط خاص سیاسی و اجتماعی ایران، جامعه ایرانی در واقع ایرانیان تکه تکه شدن. به طور مثال من دارم در تورنتو کانادا زندگی میکنم و یه جمع زیادی از دوستان در ایران هستن. من با اونجا هیچ روشی برای ارتباط بجز شبکه‌های مجازی، بجز فیسبوک و بجز چت کردن ندارم. یعنی به هر حال ما لاجرم مجبوریم که در این فضاها باشیم. اما حداقل آگاه بودن به این که این فضا هم به هر حال آسیب‌های خودش رو داره. این فضا به هیچ وجه در واقع ابزار ایدئال ارتباطی نیست. به نظر من نکته مهمیه که بهش رسیدید. امیدوار هستم من که در این سالهای آینده با توجه به کارهای دیگری که داره انجام میشه، که تحقیق خیلی خوبی در زمینه استفاده ایرانی‌ها از فیسبوک چند روز پیش بیرون اومد، اینا امیدوارم که برسونه ما رو به این نقطه که فکر کنیم که خب چطور تجربه فیسبوکیمون رو، در واقع زندگی فیسبوکیمون رو با یه لایه از زندگی فیزیکی در واقع کامل‌تر و بهتر بکنیم.
آقای نوروزی، در اول این بحث اشاره شد به تغییر نوع ارائه محتوا از دهه پیش به این سو در وبلاگستان. حالا من میخوام ذره‌بین رو بیشتر بذارم روی این مسئله. در این گزارش ذکر شده که شکل وبلاگ ها در سالهای آغازین مثل خاطره نویسی و روزنگار بود و جنبه تجربی و شخصی بیشتری داشت، ولی رفته رفته در وبلاگستان ایرانی فارسی زبان سبک نگارش از دفترچه خاطرات و حدیث نفس روزانه فاصله گرفته و بیشتر شبیه تحلیل ها و مقاله های روزنامه ها شده. پیامد این تحول چیه؟
به نظر من در واقع اون زمانی که وبلاگ ها به عنوان یه مدیومی که
امکان دایره نویسی، امکان خاطره نویسی، امکان ثبت اتفاقات روزمره در زندگی معمولی و شخصی افراد رو میداد، پلتفرم‌های دیگه‌ای وجود نداشتن که این کار رو به سادگی بیشتری بشه انجام داد. الان شما میتونید این نوع روایت رو خیلی راحت‌تر، خیلی بهتر، خیلی بروزتر در فیسبوک و توییتر بخونید. فکر می‌کنم جایگزینی اینجا هم، یعنی ظهور پلتفرم‌های آلترناتیو در این مورد هم بسیار موثر بوده، به خاطر اینکه آدم‌ها میتونن توی این پلتفرم‌ها با سادگی خیلی بیشتر این کارو انجام بدن از وبلاگ واسه یکم. و از طرف دیگه آدم‌ها می‌نویسن برای اینکه مخاطب داشته باشن، برای اینکه بازخورد مطالبشون رو ببینن، و اون بازخورد در وبلاگ‌ها مثل خیلی چیزای دیگه رو به افوله و شما بازخورد مثلا در شبکه‌های اجتماعی در حلقه‌ای از دوستانی که دارید هر چقدر هم گسترده یا بسته باشه بیشتر می‌بینید. میخوام به نکته اشاره کنم که هم آرش و هم فراد دربارش صحبت کردن و به نظرم خیلی مهمه و در این گزارش هم بهش اشاره شده. جای بررسی جامعه شناسانه گسترده ای داره، گسستی که بین طبقات مختلف ایرانیان افتاده و در واقع امکان گفتگو رو از بین برده. عوامل بسیاری توش دخیل بودن که این اتفاق افتاده و این اتفاق توی فضای مجازی تشدید هم شده. اما من عاملی که بیشتر از همه پررنگ میبینم توی این قضیه معادلات قدرت هست. به نظرم دو قطب کاملا متفاوت و ناهمگون در موقعیت فرادست و فرودست قرار دارن. ماها در موقعیت فرودست هستیم به عنوان کسایی که متفاوت فکر میکنن با جریان رسمی حاکم، و این فقط متفاوت فکر کردن نیست، این ابراز این به صورت علنی عمومی. اگر ما اون آدمهایی که هم فکر ما نیستن در حلقه خودمون راه بدیم، فقط اینطوری نیست که گفتگوهای ممکنه شکل بگیره که جوابها یا سوالهای کوبنده‌ای در پی داشته باشه. ما در تهدید هستیم. من صرفاً چون یک روزنامه‌نگار ایرانی هستم که برای یه رسانه خارجی کار میکنم، نمیتونم به کشورم سفر کنم، بنابراین نمیتونم خیلی راحت هم مثلا در حلقه دوستان فیسبوکی خودم حالت ایدئال گفتگو رو داشته باشم که مثلا آدم‌های از فارس نیوز و کیهان رو هم داشته باشم، به خاطر اینکه اونها قطعاً به اتفاقاتی که در زندگی روزمره من میفته، به پست‌هایی که من توی فیسبوک میذارم، تحلیلام، نگاهم، سبک زندگیم، نگاه خیرخواهانه‌ای ندارن و احتمالاً از خلال اون دنبال فرصت‌هایی هستن برای منکوب کردن من، سرکوب کردن من. به همین خاطر این اتفاق توی سطح گسترده اتفاق میفته و خیلی از ما، یعنی طیف گسترده ای از آدم هایی که خارج از کشور زندگی میکنن یا حتی داخل کشور هستن و نگاه متفاوتی دارن. مثلا من اگر در داخل کشورم که بودم و در دانشگاه بودم، خیلی جرأت بیان نظراتم رو در مثلا یک محفلی که توش دانشجویان بسیجی هم حضور دارن نداشتم، به خاطر اینکه پیامدهای خیلی جدی میتونست برای زندگی خودم و خانواده‌ام داشته باشه. الان هم در ابعاد دیگه ای، در شکل دیگه ای این اتفاق وجود داره رخ میده توی فضای مجازی و ماها متاسفانه مجبوریم دامن بزنیم به این جریان دوری از گفتگو و عمیق‌تر کردن این گسست و شکافی که بین ما هست، به خاطر اینکه هم تفاوت بینمون، تفاوت ماهوی بینمون خیلی زیاده و همونطور که گفتم معادلات قدرت اجازه نمیده، به خاطر اینکه ما همینطوری در واقع زیر فشار و تهدید هستیم و اگر خیلی باز برخورد کنیم و خیلی این حلقه های دوستیامون رو، حلقه حضور مجازیمون رو گسترده تر کنیم، به روی همه باز کنیم، احتمالاً تهدید خیلی خیلی بیشتر هم خواهد شد.
در این گزارش چند بار تکرار شده که گسترش شبکه‌های مجازی بلاگستان ایرانی و وبلاگ نویس‌های فارسی زبون رو بسیار تحت تاثیر قرار داده. اینجا الان اشاره شد. برخی بر این باورن که رشد این شبکه‌ها سبب مرگ خلاقیت و نوآوری وبلاگ نویس‌ها شده. آیا اینطوره یا حتما باید اینطور باشه؟ آقای پتروسیان اول شما.
کنم اینجوره، چون وقتی که شما انرژیتون رو صرف اون کار نمی‌کنین، یعنی وبلاگ نمی‌نویسی و صرف توییتر و فیسبوک می‌کنین، از بین میره. ولی یه چیز دیگه هم هست، قبلا شما می‌گفتین من بلاگرم و وبلاگ نویس، تا حدودی یه هویت داشت. الان در مورد فیسبوک و توییتر همچین چیزی نمی‌تونین بگین.
آقای آبادپور، حالا شما.
من با مفهوم سوال موافقم، اما تلاش میکنم با یک جمله بندی دیگری بگم. فکر کنم این خیلی مرگ نیست، این در واقع موقعیت آدم هایی که قبل از این خودشون به عنوان وبلاگ نویس مطرح میکنن، حالا به خطر افتاده، همون بحث که فرد کرد، و حالا باید منتظر بشیم در چند سال آینده یک هویت جدیدی به وجود بیاد. در حال اون نسل هنوز وجود داره، از یه جای دیگه بیرون خواهد زد. من منتظر اون اتفاقم.
آقای نوروزی، همون سوال پاسخ شما.
به نظر من درسته که این هویت حرفه‌ای به عنوان یک وبلاگ نویس یا تولید کننده محتوا حالا کم رنگ‌تر شده، اما ما همین الان می‌بینیم در توییتر، در فیسبوک، در یوتیوب، با هر ابزار دیگه‌ای که هست، آدم‌های زیادی وجود دارن که صرفاً با بهره‌گیری از این فضا تونستن خودشون رو بشناسونن. درسته که همونطوری که قبلاً دوستان اشاره کردن، فضای خلاقیت، فضای نوآوری به خاطر عوامل مختلف از جمله سرکوب گسترده خیلی اونم کم رنگ‌تر شده، اما به نظر من به زودی یا در آینده نزدیک با موج گسترده‌تری از آدم‌های مواجه خواهیم بود که صرفا با بهره گیری از این پلتفرم‌ها، مثلا موزیسین‌هایی که از طریق یوتیوب شناخته میشن، پدیده‌های جهانی، نسخه‌های ایرانیش رو هم خواهیم داشت. این ابزارها امکان بهره گیری این شکلی از فرصت رو میدن و من امیدوارم دست کم که در آینده پدیده‌های بیشتر و جالب‌تری از اینا ببینیم.
با سپاس از شما آقای احسان نوروزی، آقای آرش آبادپور و آقای فرد پتروسیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.